فی الخطاب، حرفای سخت به من زده. قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجه. داوود گفت حقا بر تو ستم کرده که میخواسته آن یک میش تو را هم بر میشهای خود بیفزاید. و این کثیرا من الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض، و بسیاری از شریکان به یکدیگر ستم میکنن. گواره این عادت شریکاست، یه شریکی ظلم میکنه به شریک دیگرش، اینجا هم این شریک تو به تو ظلم کرده. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، مگر آنها که ایمان آورده باشند و عمل صالح کنند. و قلیل ما هم، اینا هم کمن، اندکن، که البته اندکن. و ظن داوود انما فتناه فاستغفر ربه و خر راکعا و اناب. چیزی نگذشت که داوود دریافت که ما او را با این داوری شتاب زده امتحان کرده ایم، لذا از پروردگار خود طلب بخشش کرد و به خاک افتاد و توبه کرد. فغفرنا له ذلک و ان له عندنا لزلفا و حسن معاب. ما از او درگذشتیم و او نزد ما مقرب بود و فرجامی نیکو داشت. این داستان داوود و اون دو نفری که وارد شدن و قصه 99 میش و یک میش، اون شکلی که در قرآن آمده. قصه هم اینه که اون یک دونه میشم مال همون صاحب 99 تا بود، منتها داوود تحت تأثیر اون شیوه بیان و گریزاری اون یکی برادره قرار گرفت تا گفت این 99 تا میش داره من یکی، گفت خب ظلم کرده به تو، ولی واقعا اون یه دونه میشم مال همون صاحب 99 تا بود. بعد قضیه که براش روشن شد، داوود متوجه شد که این یه آزمایشی بوده، استغفار کرد و حق رو به حقدار داد. این قصه به این صورت در قرآن آمده، منتها در تورات اولا داوود رو پیامبر ندانسته در تورات، و این قصه رو هم با یک شاخ و برگ هایی، با یک چیزای دیگری نقل کرده که مورد اعتقاد مسلمان ها نیست و خلاف عصمت پیامبرانه. اونی که در قرآن آمده همینه. نعجه هم که در شعر مولانا آمده، در آیات قرآن هم آمده. خلاصه این که وجه اشتراک شعر مولانا و قصه داوود این است که یک کسی که 99 تا میش داره، یه میشه دیگه هم به اون 99 تاش اضافه میشه. حالا مولانا 99 تا رو کرده 90 تا که تو شعر بگنجه، میگه همچه داوودم 90 نعجه مراست، تم در نعجه حریفم هم بخواست. میگه این همو حکایت داووده، حالا همچه داوودم، یعنی حکایتیست که در قرآن راجع به داوود آمده، ولی خود داوود که صاحب میشا نبود، دو نفر دیگه بودن که دعوا داشتن سر میش. میگه همون حکایت داووده که 90 تا میش یا 99 تا یکی داره، یه میش دیگه هم میخواد. این دقوقی هم میگه خدایا من تو رو دارم، حالا دنبال اولیای تو هم هستم، تو اون 99 تایی، من تو اون دریایی، من دنبال یه کوزه آبم غیر دریا هستم، تو اون 99 تایی، تو اون سرمایه اصلی هستی، حالا یکی هم اضافه بشه به اون 99 تا، این عیبی نداره، اینم خودش یه حسنه، اینم یه عشقیه که تو در دلم گذاشتی. اینجوری دقوقی این عشقی که به اولیاء خدا داشت توجیه میکرد. بعد میگوید که هرس اندر عشق تو فخر است و جاه، هرس اندر غیر تو ننگ و تباه، شهوت و هرس نران پیشی بود، وان هیزان ننگ و بدکیشی بود، حرص مردان از ره پیشی بود، در مخنث حرص سوی پس رود. آن یکی حرص از کمال مردی است، وان دگر حرص افتضاح و سردی است. اینجا مولانا راجع به افراط در عشق به خدا صحبت میکنه، حرص اندر عشق تو، یعنی دقوقی گویی داره به خدا میگه که اگر کسی عشق تو رو داشته باشه، هر چی در این عشق افراط بکنه و پیش بره، این باعث افتخاره، باعث سربلندیه. حرص اندر عشق تو فخر است و جاه، حرص اندر غیر تو ننگ و تباه. حالا برعکس، اگر کسی عاشق غیر تو باشه، میل به جانب غیر تو داشته باشه، حرص اندر غیر تو ننگ تباهی، بیچارگی، نابودیه. اون وقت میاد یه نماد مثبت یا یک مثال مثبت رو در مقابل یک مثال منفی میگذاره. مرد واقعی سالم طبیعی رو مقایسه میکنه با مخنث، هیز. مخنث که این مرد نماست ولی مرد نیست، مردی نداره. میگه شهوت و حرص نران پیشی بود. نر اینجا یعنی مذکر و مرد واقعی. میگه اگر یک مرد طبیعی، مرد سالم، مرد واقعی این شهوت و حرص داشته باشه، این یک علامت کماله. اما هیزان یعنی همون مخنثان، یعنی مرد نماها، اونایی که نامردن، مرد نیستن، اونا شهوت و حرصشون چیه؟ ننگه، بدکیشیه. یعنی کسانی رو که عشق به غیر خدا دارن، مخنث و مرد نما و نامرد میدونه، اون کسانی که عشق به خدا دارن اونا رو مرد میدونه. بعد میگه عشق به خدا و حرص به دوستی خدا این کماله، چون مال مردای واقعیه. شهوت و حرص نران پیشی بود، یعنی این پیش افتادنه، پیشرفته، در واقع تکامله. وان هیزان یعنی اون شهوت و حرص هیزها و مخنثها ننگ و بدکیشی بود، اون بد اعتقادی و ننگه. آن یکی حرص مردان از ره پیشی بود، در مخنث حرص سوی پس رود. مردان، مردان واقعی، جوان مردان، اونا اگر حرص داشته باشن، این مایه پیشرفته، در حالی که حرص مخنثان مایه پسرفته. در مخنث حرص سوی پس رود. آن یکی حرص از کمال مردی است، وان دگر حرص افتضاح و سردی است. حرص مرد واقعی نشانه کمال مرد بودن اوست، اما حرص مرد نما و مخنث این آبروریزیه. حالا این یه حواشی هم داره، این مقایسه مرد و مخنث، یعنی مولانا به جنبه‌های مختلفی نظر داشته که زیاد لازم نیست ما در اون جنبه‌ها باریک بشیم. این توضیح رو میده و بعد میگوید آه سری هست اینجا بس نهان، که سوی خضری شود موسی دوان. نه اینکه صحبت از جستجوی اولیاء خداست که این دقوقی عادتش بوده و علاقه داشته، میگه که فقط دقوقی نبود که دنبال خوبان و نیکان و خواص و مقربان درگاه خدا میگشت، یه پیغمبری مثل حضرت موسی را افتاده بود دنبال خضر. پس این مثال بهتر و روشنترش داستان خضر و موسی است. و این یه سریه تو این کار، یعنی نکته باریکیه. سری هست اینجا بس نهان که سوی خضری شود موسی دوان. میگه این دقوقی هرچی هم که مقامش بالا بود از موسی پیغمبر اولوالعزم خدا که بالاتر نبود. تازه اون حضرت موسی پیروی خضر میکرد، دنبال خضر میگشت، همچون مستسقی کذابش سیر نیست، بر هر آنچه یافتی بالله مایست. بی نهایت حضرت هست این بارگاه، صدر را بگذار، صدر توست راه. این دو بیت خیلی پرمعناست، خیلی تعلیمه، خیلی تربیته. میگوید که مثل مستسقی باش. چطور مستسقی؟ اون بیماری که به بیماری تشنگی مبتلاست، هیچ وقت از آب سیر نمیشه. تو هم از کمال هیچ وقت سیر نشو. همچون مستسقی چذابش سیر نیست، بر هر آنچه یافتی بالله مایست. یعنی به هر جا که رسیدی تو را به خدا قسم میده مولانا، خدا را، برای خدا، بالله، بالله مایست. توقف نکن، قانع نشو، دست از طلب بر مدار و به سیر خودت ادامه بده. حالا دنبال علمی، نگو من دانشگاه رو تموم کردم، مثلا حالا قدیما میگفتن دیپلم گرفتیم، حالا دیگه باید بگیم کارشناسی، کارشناسی ارشد مثلا. الان همون اندازه که 50 سال پیش همه میرفتن سراغ دیپلم، همه دارن میرن سراغ کارشناسی و کارشناسی ارشد. حالا یه کسی بگه من رفتم دانشگاه و این مرحله رو گذروندم، دیگه دست از درس خوندن برداره، میگن دیگه فارغ التحصیل، فارغ از تحصیل بشه، یعنی دیگه تحصیل رو بذاره کنار، کتابی نخونه، مطالعه نکنه، فکر کنه همونایی که تو دانشگاه خونده همونا دیگه بسه. این خب بده دیگه. حالا دکترا هم بگیره تازه اول کاره، باید شروع کنه خودش مطالعه کنه. حالا توی رشته های دیگه هم همینطوره، هر کسی در هر کاری که اون رو کمال میدونه، تو هیچ ایستگاهی نباید متوقف بشه برای همیشه و دیگه فکر کنه اونجا آخر خطه. این مهمه. همچون مستسقی کذابش سیر نیست، بر هر آنچه یافتی بالله مایست. بله، حضرت موسی خیلی از مقامات رسیده بود، ولی باز دنبال این بود که به یه مقام بالاتری برسه. به خدا گفته بود که کسی هست که علمش از من بیشتر باشه؟ خدا گفته بود بله، من تو رو به یک کسی ارجاع میدم، نشونی یک کسی رو بهت میدم که اون از تو علمش بیشتره. موسی گفت کیه؟ گفت برو کجا و کجا، این دیگه داستان در قرآن در سوره کهف مفصل آمده، برو کجا و کجا و اینا، او رو پیدا میکنی. موسی هم دست یک به اصطلاح جوانی که با او همراه بود و حالا خادمش بود، دستیارش بود، گرفت و راه افتاد تا رفت خضر رو پیدا کرد. میگوید که بله، موسی قانع نبود به اون مرحله‌ای که رسیده. بر هر آنچه یافتی بالله مایست. بی نهایت حضرت است این بارگاه، این پیشگاه الهی و مقام قرب الهی یکی دو تا مرحله نداره، بی نهایت مرحله داره، یعنی نامتناهیه. هر چی جلو بری به انتهاش نمیرسی. صدر را بگذار، صدر توست راه. این در یک مصرع ببینید چه مفهوم مهمی رو بیان کرده. میگه تو دنبال این نباش که به اون قله برسی. صدر اینجا یعنی قله، اون جایی که دیگه این راه تموم میشه. میگه اینو منصرف شو، اصلا خود این راه قله توست، یعنی دنبال این نباش که به یه مقصد معینی برسی و اونجا پیاده بشی و متوقف بشی، بلکه مقصد تو، قله تو، اون منزلگاهی که تو باید دنبالش باشی خود این راهه و هیچ وقت از این راه منصرف نشو. یعنی دنبال این نباش که این راه به نهایت برسه، دنبال این باش که همیشه تو این راه باشی. خب این حرف درسته دیگه. مثلا ما دائم با صلوات که میفرستیم برای پیامبر خودمون طلب کمال میکنیم، از خدا میخواییم که خدا بر پیامبر ما درود بفرسته، صلوات میفرستیم. حالا یک کسی بگه که مگه پیامبر احتیاجی داره به کمال بیشتر؟ پاسخش اینه که بله، برای اینکه راه کمال راه نامتناهیه، حد نداره، انتها نداره، هرچی کمال فرض بکنید بیشتر از اونم قابل تصوره. ما نمیدونیم کمال پیغمبر چقدره، ولی از خدا میخواییم که هرچی کمال پیغمبر هست بیشتر بهش بده. این همین حرفه. بی نهایت حضرت هست این بارگاه، صدر را بگذار، یعنی رها کن، دنبال اون نباش، صدر توست راه. حالا میاد داستان موسی و خضر رو یه قدر بیشتر توضیح میده، عنوان تازه‌ای باز میکنه، سر طلب کردن موسی خضر علیه السلام را با کمال نبوت و قربت. موسی با کمال اون پیغمبری که داشت و قربتی که به حق داشت، تقربی که در پیشگاه خدا داشت، طالب خضر بود. چه سری بود که موسی طالب خضر بود؟ سر طلب کردن موسی خضر علیه السلام را با کمال نبوت و قربت. از کلیم حق بیاموز ای کریم، بین چه میگوید ز مشتاقی کلیم. با چنین جاه و چنین پیغمبری، طالب خضرم ز خودبینی بری. میگه که برو از حضرت موسی، از کلیم حق، کلیم الله یاد بگیر، از کلیم حق بیاموز ای کریم. کریم همون مخاطبشه در شعر، یعنی ای بزرگواری که این شعر رو داری میشنوی، مخاطب منی، ببین که حضرت موسی، موسی کلیم، اشتیاق خودش رو چجوری بیان میکنه. از کلیم حق بیاموزه ای کریم، بین چه میگوید ز مشتاقی کلیم. مشتاقی یعنی اشتیاق، مستره مشتاقی و مهجوری، دور از تو چنانم کرد که از دست بخواهد شد پایاب شکیبایی حافظه. مشتاقی کلیم رو برو ازش بشنو یاد بگیر، با چنین جاه و چنین پیغمبری. حرف موسایی بود که طالب خضرم ز خودبینی بری، یعنی اینطور نیستش که حالا مغرور شده باشم بگم من موسای پیغمبر که چنین مقامی دارم نزد خدا دیگه از من کسی بالاتر نیست، نه، خودبینی رو کنار گذاشتم راه افتادم دنبال خضر که خضر پیدا کنم. اون وقت حالا مولانا گویی که حضرت موسی رو مخاطب قرار میده، موسیا تو قوم خود را هشته‌ای، در پی نیکوپی سرگشته‌ای، کیقبادی رسته از خوف و رجا، چند گردی چند جویی تا کجا، آن تو با توست و تو واقف بر این، آسمانا چند پیمایی زمین. گویی که یک کسی میاد به موسی ایراد میگیره، سوال میکنه از موسی، میگه که موسی تو امت خودتو رها کردی، حالا خودت را افتادی دنبال خضر. خضر رو اینجا نیکوپی گفته، موسیا تو قوم خود را هشته‌ای، هشتن یعنی گذاشتن، یعنی رها کردن، به جای اینکه بری به امتت برسی تازه خودت امت خضر شدی، در پی نیکوپی سرگشته‌ای، با سرگشتگی و اشتیاق را افتادی دنبال خضر نیکوپی. این خضر رو نیکوپی، فرخنده پی و مبارک پی گفتن. پی یعنی قدم، خضر قدمش مبارکه. در افسانه هایی هم که راجع به خضر هست و در فرهنگ عامه، همه منتظرن که خضر بیاد با خوش قدمی خودش گره گشا باشه، برکت بیاره. حافظم در اون مثنوی مهمی که داره در پایان دیوان میگوید که مگر خضر مبارک پی در آید، زیمن همتش کاری گشاید، یا زیمن همتش این ره سراید. این خضر مبارک پی، خضر نیکوپی، گفتند که خضر هر جا قدم میگذاشته جای پاش سبز میشده، و علت اینم که به او خضر گفتن، خضر از اخضر به معنای سبزه و خضراء به معنای سبزیه، و چون پی او، قدم او هر جا که قرار میگرفته اونجا سبزه میشده، رشد و نموی میشده، به او گفتن خضر. حالا اینا چقدر افسانه است، چقدر واقعیت داره؟ افسانه بودنش واقعیت داره، یعنی خود اینکه یه همچین افسانه هایی در فرهنگ عامه مردم هست، این واقعیته که عامه راجب خضر چنین تصوراتی دارند، خضر رو نیکوپی میدانند. حالا به موسی اعتراض میشد که موسیا تو قوم خود را هشته‌ای، در پی نیکوپی سرگشته‌ای. حالا اون نیکوپی کیه؟ اون خضر کیه؟ کیقبادی، این شاهان اسطوره‌ای رو وصل میکردن به اولیای خدا، در زبان عرفانی سهروردی این آشکار اتصال به اون زبان. و مولانا هم اینجا خضر رو کیقوباد میگه، کیقوبادی که رسته از خوف و رجاست، یعنی از این مقام خوف و رجا دیگه بالاتر رفته. حالا تو دنبال کیقوبادی، دنبال خضر نیکوپی را افتادی، چند گردی چند جویی تا کجا؟ بعد به موسی میگن که آن تو با توست، آن تو با توست و تو واقف بر این آسمانا، چند پیمایی زمین. در واقع از موسی سوال میکنن تو خودت یه آسمان هستی، به بلندی آسمانی، اون وقت اومدی دنبال زمین میگردی، تو زمین را افتادی دنبال خضر میگردی، تو مقامی که داری مقام کمی نیست، اون مقامم با تو هست، آن تو با توست، اون مقامی که تو داری که ازت نگرفتن، تو واقف بر این، تو هم اینو میدونی، میدونی که تو کی هستی، جاه و مقامی به بلندی آسمان داری. اون وقت باز دنبال یکی دیگه میگردی، آن تو با توست دو تو واقف بر این آسمانا، چند پیمایی زمین. حالا موسی جواب میده، گفت موسی این ملامت کم کنید. چی جواب میده و چه توضیحی میده وقت بیشتری میخواد، چون وقت ما تمام شده، اینجا متوقف میشیم و شما رو تا نوبت دیگر به خدای موسی و خضر میسپاریم.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
شبتون بخیر همراهان عزیز، از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم در بخش سوم برنامه ها و با تقدیم برنامه های گوناگون همراهتون خواهیم بود. اما دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه بعدی باشید، شبهای روشن و داستانهای فلسفی، اخلاقی و عرفانی در ادبیات فارسی.
اگر حرفی برای گفتن نداری و ساکت بودن را به خیلی حرفها ترجیح می‌دهی، در این هنگام به صدای فرهنگ گوش بسپار.
شبهای روشن.
هیچ چیز عالم بشری ما مطلق نیست، مطلق امر خداست، مقید و مشروطه.